أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بریم یه چند تا جمله از مصباح بخونیم. در بحث سالک باید چگونه باشد بودیم، ویژگی ها و خصوصیاتی که یک سالک الالله باید داشته باشه. ظاهرا رسیدیم به صفحه 236، اولین فراز صفحه. تقدس و تدین یعنی خود را به پاکی و دیانت زدن. قداست و دیانت خوب است. تقدس و تدین از نظر صیغه زبان عربی اینجوریه ها، عملی که با در واقع نوعی تلاش، تقلا، به تعبیری تکلف و تصنع انجام میشه، میاد تو باب تفعل. لذا تقدس یعنی خود را به قداست زدن، یعنی با زور و تقلا یه جوری سعی کردن که آدم مثلا پاک بمونه. تدین یعنی با زور و تقلا و تصنع و تکلف در واقع دیانت رو مراعات کردن. حالا میگه چی؟ میگه تقدس و تدین یعنی خود را به پاکی و دیانت زدن. خیلی چیز بزرگی نیست. البته اول کار لازمه ها، نعرض بکنم خدمتون، اول کار لازمه، اما اینو فکر نکنیم خونه آخرشه. نه، چی خوبه؟ قداست و دیانت، یعنی بدون تقلا، بدون زور زدن، بدون تصنع و تکلف، حالت طبیعی آدم اینجوری بشه. دقت میکنی؟ نه به زور خودشو پاک نگه داره، نه اصلا حالت عادیش این باشه که میل به آلودگی نداشته باشه. دقت کردیم؟ حالت طبیعیش اینجوری باشه. فرق است بین یه آدم مصنوعی با آدم طبیعی، آدم واقعی. مقدس آدم مصنوعیه، اما کسی که قداست شده عین وجودش، این دیگه حالت طبیعی، حالت قداست براش، تصنع و تکلف نداره، به زور نچسبونده اون خصوصیت رو به خودش، مثلا اینجوری هست، میل به چیز دیگری نداره. نه اینکه به زور دین رو مراعات میکنه، نه اصلا شده حالتش همین. راجع به پیغمبر اکرم یادتونه پرسیدن از یکی از همسرای حضرت که اخلاق پیغمبر چه جوری بود؟ عرض کرد که خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن. بخواد ببینید اخلاق پیغمبر چی بود؟ همین قرآن رو بخون. دقت کنید، نه اینکه قرآن رو به زور چسبونده بود به خودش، نه، خلق پیغمبر قرآن بود، سخن پیغمبر، گفتار پیغمبر، راه پیغمبر، اصلا همه دین یعنی همین. روشی که پیغمبر داشت، دین خودش به نظر لغوی هم به معنی روش دیگه، همون روش پیغمبر دینه. پیغمبر تصنع نمی‌ورزید. اول کار یه مقدار تقلا و تصنع لازمه. اول که آدم حالت طبیعیش اینجوری نیست، یه مدت باید ولو شده به صورت تصنعی خودش رو به اون خصوصیات خوب در واقع وا بدارد تا کم کم نهادینه بشه در وجودش. نهادینه که شد، دیگه به طور طبیعی این خصوصیات از او ظاهر میشه، بدون هیچ زور زدنی. پس اونایی که با زور زدن مراعات میکنن، نمیگیم بدنا، اما خیلی چیز بزرگی نیست. کسی گمان نکنه که حالا اوج کمال انسان اینه که آدم مقدسی بشه، آدم متدینی بشه. نه، باید بیاد بالاتر، دین بشه عین وجودش، قداست بشه عین وجودش. این خوب. انسان باید مثل شتر باشد. قضای خدا یعنی خار بیابان را میخورد، از حاصل کار و رنج خود چیزی نمیخورد، و کار خلق را انجام میدهد. دیدید دیگه، شتر تو بیابون را میره، همین تیغایی که تو بیابون هست میخوره و بار مردم را هم به دوش میکشه، حمل و نقل میکنه، کار خلق را انجام میدهد و به آنها خدمت میکنه. افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت؟ آیا به شتر نمی نگرید که چگونه آفریده شده است؟ خب یه درس برای ما دیگه، یعنی دو تا خصوصیت مثبت رو اینجا از شتر نقل کرده که آدم یاد بگیره ازش. یکی این که اون چه که میخوره رو حاصل تلاش خودش نمیشه مارد، رزق خداداد میدانه، ولو کار کرده اما این کار خودش رو علت برای رزق خودش نمیدانه. رزق رو عطیه خدا میدانه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، هر چه آمد و مصرف کرد این رو عطای الهی میدانه، نه ثمره تلاش و کوشش و برنامه ریزی و نمیدونم تیزندیشی و امثال حرفای خودش، نه هیچ کدام از اینها. این یه خصوصیت. دومم این که خدمت میکنه به خلق، بار خلق رو به دوش میکشه، خدومه، سالک الله. این تو خصوصیت خوبی است که از شطور خوب یاد بگیره، رزق رو کار خودش ندونه، عطای خدا بدانه و هدف خودش رو بذاره خدمت به خلق. اگرم میره سر کار نگه برم کار کنم یه چیزی در بیارم برای نمیدونم غذای خودم و زن و بچه‌ام، کار خودش رو علت نم، بگه میرم سر کار یه خدمتی به خلق بکنم، اگه نونوام میرم رزق مردم رو واسطه‌ای بشم که خدا به دست مردم برسونه، اگه پزشکم میرم شافی بودن خدا به دست من جاری بشه و خدا بنده هاش رو از طریق من شفا ببخشه، هر کاری هستم به اون عنوان برم، اگه معلمم بگم میخوام برم در واقع اون نقش هدایتگری رو که خدا میخواد برای بنده ها شفا کنه من بشم مجرا و وسیله در دست خدا برای او، به قصد خدمت به خلق برم. و واقعا انشالله یاد بگیریم اینجوری کار کنیم، اینجوری کار کنیم. صبح که از خونه میاید بیرون، تو راه که دارید میرید به سمت محل کارتون، یه همچین راز و نیازی با خدا داشته باشید. خدایا من امروز دارم میرم، میدونم رزق من رو که خودت مقدر کردی، کم یا زیاد هر چقدر که مصلحت منه همون رو مقدر کردی، خودت هم متعهد شدی که به من برسانی. من نگران رزقم نیستم امروز که دارم از خونه میام بیرون، دارم میام که انشالله توفیق به من بدی به دست من یه خدمتی برای خلقت انجام بشه، یه گرهی از کار یک انسان دردمندی گشوده بشه، یه حاجتی از یک انسان نیازمندی برطرف بشه، وسیله بشم در دست تو خدای من که یک کاری برای خلق انجام بشه از طریق من. اینجوری با خدا قرار بذارید. قولم بهتون میدم اگه با این نیت رفتید سر کار ادارید، سر ما حقوقت کم نمی کنن بگم 50% مال اون چیزا، نه هم حقوق بهت میدن، ولی اینجا یه کاسبی بزرگ کردی، شما نگاهت در واقع به جای دیگری خواهد بود. حالا ای حال این دو تا خصوصیت خیلی خوب که سالک الله انشالله داشته باشه. حالا جمله بعدی هم باز از شطوره، این که در روایت داریم که کمال انسان در این است که اشخاص را کل اباعر مثل شطوران ببیند. یه روایتی هست خیلی جالبه، روایت اینه که لا یجد الانسان طعم الایمان حتی یکون الناس عنده کل اباعر، که انسان طعم ایمان رو نمییابد مگر اینکه به گونه ای بشود که مردم رو همچون شتران ببینه. حالا یکی از معانی این روایت همینه، اینکه در روایت داریم که کمال انسان در این است که اشخاص را کل اباعر مثل شتران ببیند، مقصود این است که همانطور که شتر خار بیابان را میخورد، دوست اهل بیتم حرفهای بیخود و تهمتهای خلق را تحمل میکند. او خار میخوره دیگه، شتر دیدید دیگه، خار درشت و گزنده رو میخوره، او دوست اهل بیتم همینجوریه، خیلی حرف پشت سرش میزنن، دروش هم بهش میگن خیلی چیزا رو، اینا رو میخوره، هضم میکنه. این یه خصوصیه. و همان گونه که شتر همه چیزش نافع است، بار میکشد، شیر میدهد، گوشتش رو میخورن، پشم و پوستش رو هم استفاده میکنن، دوست اهل بیت هم خدوم و نافع به حال خلق است. اینم صفت دوم که از شتر میتونه درس بگیره. صفت سوم، و همچنان که شتر از نتیجه کارش نمیخورد بلکه غالبا خار بیابانها را میخورد، دوست اهل بیت هم رزق خدا را میخورد و خودش را در روزیش مؤثر نمیداند. پس تو این عبارت جدیدمون یه خصوصیت اضافه شد و اون این که اگر دوست اهل بیتی باید تحمل کنی حرفهای بی ربطی که بهت میزنن، نسبتهای دروغی که بهت میدن، تهمتهایی که بهت میزنن، نیش میزنن، زخم زبون میزنن، باید یاد بگیری مثل شطور بخوری اونا رو، همون رو بخوری و چاق بشی، اصلا قضات اینا باشه اینا رو بخوری و بتونی هضم کنی، هاضمه ای داشته باشی که همه این درشگویی ها و در واقع تهمت ها و حرف های نیشدار خلق رو به راحتی بتونی هضم کنی و رشد کنی از این راه گذر. قضای تو برای رشدت همین است. اینا رو بد ندون، این خارها رو خدا تو این بیابان دنیا در واقع رویانده تا تو بخوری و باش رشد کنی. گفت این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر باشد نهان. این لطف خفیه الهیه، گنج نهانه. خلق را با تو کج و بدخو کند تا تو را ناچار رو آن سو کند. عبارت بعدی رو من به روایتش که مراجعه کردم 5 خصلت بوده، حالا یا اشتباه از من بوده در نوشتن مصباح یا اینکه اون موقعی که نقل کردن حاج آقا 3 خصوصیت رو بیان کردن، خصوصیت های بقیهش رو بیان نکرده بودن. به هر حال حدیث اینه: انی احب من السبیان 5 خصال. پیغمبر اکرم فرمودن من از کودکان 5 خصلت و خصوصیت رو خیلی دوست می‌دارم. الاول انهم الباکون. اولین خصوصیت بچه های کوچولو اینه که خیلی گریه میکنن، اینو دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی یه انسان اهل کمال هم مثل این کودک میمونه، اهل گریه است، چشمش خشک نیست، حالا یک بار اشک اندوه میریزه در ماتم بزرگان و اولیاء خدا، یه بار اشک شوق میریزه در اشتیاق خدا و اولیاء خدا، یک بار اشک شادی میریزه در سرور و بهجت خدا خدایی خودش و امثال اینها. چشمش چشم پر اشکیست. گریه از کمالات انسانه، از کمالات انسانه. گفت گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. پس اولین خصوصیتی که پیغمبر اکرم فرمودن من از بچه ها دوست دارم اینه که انهم الباکون، بچه ها خیلی گریه میکنن. لذا سالک الله اولین خصوصیتی که باید پیدا کنه همینه. نکنه خدای ناکرده ما مدعی سلوک باشیم ولی چشممون خشک باشه. یکی از مظاهر شقاوت خشک بودن اشک چشمه، یکی از مظاهر شقاوته و قساوت قلبه. نه، قلب لطیف و رقیق داره دوست اهل بیت و لذا پر اشک چشمش. این یک. افثانی علی ترابه یجتمعون. دومین خصوصیتی که پیغمبر اکرم فرمودن من از بچه های کوچولو خیلی دوست دارم اینه که سر یه تپه خاک جمع میشن با هم دیگه. خیلی تشریفات ندارن که سالن آنچنانی باید باشه و صندلی‌ها و مبلاش اینجوری باید باشه و تشریفاتش اینجوری، نه، میرن سر یه تپه خاک با هم جمع میشن، سر یه زمین خاکی با هم جمع میشن. علی ترابه یجتمعون، خیلی سادن، بی پیراین، اهل تشریفات و زرق و برق و این حرفا نیستن. الثالث یختصمون من غیر حقدن. سومین خصوصیتی که پیغمبر اکرم فرمودن من از بچه های کوچولو خیلی دوست دارم اینه که با هم دعوا میکنن، می جنگن، دشمنی هم میکنن، اما کینه هم دیگر رو به دل نمیگیرن. همین الان دارن موی هم دیگر میکشن و نمیدونم هم دیگر وشگون میگیرن و گاز میگیرن و دعوا میکنن، فلان هم دیگر میزنن و اما 5 دقیقه بعد میبینی نشستن با هم دیگه دوباره دارن میگن و میخندن. کینه از هم به دل نمیگیرن. اینم یکی از کمالات انسانه که اهل کینه به دل گرفتن نباشه. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. انسان اهل کمال کینه یک کسی رو به دل نمیگیره. اهل حقد و کینه توزی نیست. پیغمبر اکرم فرمودن اینم سومین خصوصیتی که از بچه‌های کوچولو من خیلی دوست دارم و سالک باید اینجوری باشه. الرابع لا یدخرون لغدن. چهارمین خصوصیتی که من پیغمبر از بچه‌های کوچولو خیلی دوست دارم اینه که برای فرداشون هیچ چیز ذخیره نمی‌کنن. یعنی هر چی بهشون میدی همین الان مصرف می‌کنن، زیادیش هم میدن بین اون. چیزی نگه نمی‌دارن برای آینده. اینم یکی از نشانه‌های انسان‌های اهل کماله که چنان به رزاقیت خدا مطمئنند که هیچ چیز ذخیره نمی‌کنن. میگن همون خدایی که این رزق رو امروز به ما رسوند فردام همون خدا هست. فردا که از رزاقیت خدا عزل نمیشه که، خزانه های خدا هم که ته نمیکشه که، رعفت و رحمت الهی هم که پایان پیدا نمیکنه که، خدا هم خوابش نمیبره، چرتش نمیگیره که بگیم دیگه حواسش نیست. خدا که دچار فراموشی و غفلت نمیشه که. پس برای چی ذخیره کنم برای فردا؟ همون خدایی که امروز به اینا به من داد همون خدا فردام رزاق منه. پس چیزی ذخیره نمیکنه برای خودش. اونچه که به دستش میاد ما یحتاج خودش رو مصرف میکنه، مازادش رو هم انفاق میکنه در راه خدا. این یکی از ویژگی های اهل کماله ها. از متوسطین یه همچین انتظاری نمیره. از افراد معمولی و متوسط، مؤمنان متوسط، این انتظار نیست. این مال اهل کماله، اونهایی که به یقین رسیدن تو رزاقیت خدا. و الا دیگران رو تو روایات هم داریم اجازه دادن برای مثلا یه هفته، برای یک ماه، حتی تا یک سال ذخیره بکنن مثلا مواد غذاییشون و اینا. برای افراد معمولی عیبی نداره. اما اگر کسی میخواد پا در مسیر کمال بگذاره و برسه به قله های کمال، باید کم کم اینجوری بشه، هیچ چیز ذخیره نکنه، چه دنیایی چه آخرتی. هر چی خدا بهش داد همونجا در واقع مصرف کنه، مازادش هم بده، هیچ چی برای آینده نگه نداره. گاهی اوقات تو جنبه های معنوی افراد ذخیره میکنن. پناه بریم به خدا. یادمه چند سال پیش بود، حالا دست بر قضا رد میشدم، یه هیئتی بود مثلا تو دهه اول ماه محرم بود، رفتم منبری یه روایتی خون، یه تیکه این روایت خون، بقیه شو نخوند، رفت سراغ این مطلب دیگه، یه از منبر اومد پایین. وقتی از منبر اومد پایین من رفتم سلام کردم و گفتم که اون روایتی که خوندید اون جمله آخرش رو نخوندین چی بود؟ گفت به حق. میگه به این سادگیه، فردا باید بیای پایین منبرم تا اون جمله بعدش رو ببین. گفتم ای داده بیدار. این لا یدخرون لغدن، برای فردا ذخیره نمیکنه که. پناه میبریم به خدا که مربیان دینی ما گاهی اوقات دوچاری همچین کاسب کارانه خرج کردن موجودی های علمیشونه. لا یدخرون لغدن، برای فردا هیچ چیز ذخیره نمیکنه. نقد به نقد معامله میکنه. یادتونه گفتیم مؤمن نقد به نقد معامله میکنه. همین الان همین نمازی که خون، همین نماز رو بهترین پاداش برای اون نمازی که خون میدونه. خود این نماز رو اجر نماز خوندن خودش میدونه. اصلا برای چشمش به فردا نیست، همینجا نقد تحویل میگیره از خدای متعال. الخامس یعمرون ثم یخربون. پنجمین خصوصیتی که پیغمبر اکرم فرمودن من از بچه های کوچولو خیلی دوست دارم اینه که امارت میسازن، بنا میکنن، بعدم خرابش میکنن. دیدید دیگه بچه ها نشستن با خاک با گل مثلا یه چیزی درست میکنن، یه مثلا ساختمونی، بعدم میزنن خرابش میکنن. هم تو ساختنش کیف میکنن و لذت میبرن، یه بازیه براشون، هم تو خراب کردنش کیف میکنن و لذت میبرن. یا امرونه و یو خربون. مؤمن هم اینجوریه، اهل کمال هم اینجوریه، یو امرونه و یو خربون. یعنی هم تو ساختنش کیف میکنن هم تو خراب کردنش، هر دوش براشون یکیه، کل دنیا براشون بازیه. انما الحیات الدنیا لعبون و ما الحیات الدنیا الا لعبون. کل دنیا رو بازی میدونن، هم تو ساختنش بازی میدونن هم تو خراب کردنش، هم تو رئیس شدنش رو بازی میدونن هم از ریاست افتادنش رو بازی میدونن، کلش رو بازی میدونن، یا عمرونه و یا خربون. نه اینکه وقتی ساخته شد کیف کنن، وقتی خراب شد بشینن عذاب بگیرن، نه. اتفاقا من دیدم این بچهای کوچولو دیدی دیگه وقتی یه چیزی میسازن آخرش که میخوام بزنن خراب کنن، یک کیف میکنن تو خراب کردنش که موقع ساختنش اینقدر کیف نکرده بود. یا عمرونه و یا خربون. پس این 5 تا خصلت شد. اول اینکه اهل گریه، دوم اینکه توی زمین خاکی و سادم به راحتی جمع میشن، اهل تشریفات نیستن. سوم اینکه بدون کینه با هم دعوا میکنن. دعوا میکنن اما کینه به دل نمیگیرن. یه دقیقه بعدش هم آشتی میکنن با هم. بعضی از این آدم بزرگا به اصطلاح که نمیدونم بزرگیشون تو فقط هیکلشون ظاهرن دیگه، خواهر و برادر با هم قهرن، 20 سال یک کلمه با هم حرفن، کینه همه به دل گرفتن، حالا که چه فلان روز تو فلان کار کردی، فلان حرفو به من زدی، به هیچ قیمتی هم نمیشه آشتی شد. چهارم این که برای فرداشون چیزی ذخیره نمی کنن. پنجم هم این که می سازند و خراب می کنن، یا عمرونه و یا خربون. یکی از خصوصیات دیگه ای هم که باز بچه ها دارن اینه، به اسباب و وسائل ظاهری توجه ندارن، چون از اون عالم اومدن دیگه، از عالم توحید اومدن، هنوز کوچولو که هستن و خیلی درگیر اسباب و وسائل نکردیم ما پدر و مادرها، چون اصلا نبوغی داریم ما، خدا میدونه چه بلایی سر این بچه هامون میاریم به اسم تربیت، چنان اینا رو اسیر توجه به اسباب و وسائل میکنیم که مسبب الاسباب کلن از فکرشون بره، خارج بشه. همین محاسبات ظاهری خلقی رو، همه چیز رو در گروه این القاء میکنیم به این بچه ها به اسم تربیت، دورشون میکنیم از خدابینی تو زندگی. اما بچه های کوچولو اینجوری نشدن هنوز، خیلی قشنگن، دیدید دیگه، اصلا اسباب و وسائل ظاهری رو بهش توجه نداره. قبلا هم اشاره کردم تو همین جملات مصباح شاید بود گفتیم، دیدید بچه مثلا تو اتاق تنهاست داره بازی میکنه، بعد گشنش میشه، یه سرش میکنه و هوا میگه من گشنمه، به کی بومی من گشنمه؟ نه مادر بود، نه پدر بود، نه کسی بود بشنمه، ولی این داره میگه من گشنمه. این فطرتش بیداره. یا اگه پدر مادرش میان بگم مثلا بچه جون حالا هنوز غذا نپخته، حالا نمیدونم داداشت رفته نون بگیره هنوز نیاورده، میگه بابا، میگه نمیفهمی من گشنمه. اصلا این اسباب و وسائل براش معنا نداره، او به یه جای دیگه ای وصله، توجه یه جای دیگه است، اون جایی که دیگه اسباب و وسائل لازم نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این توجهش به اونجاست، اون میدونه کار دست کسی که به محض اینکه اراده کنه چیزی باشه اون هست. غذا نپخته یعنی چی؟ نون هنوز نیومده یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ او رزاقشو میشناسه. افعال انجام دادنی و اختیاری هستند و صفات دیدنی و نظر کردنی هستند. در عمل باید حلال و حرام خدا را با اختیار مراعات کرد. در صفات باید به درون خود نظر کرد و صفات نیک و بد خود را دید و برای نیک ها شکر کرد و بدها را هم از خدا طلب تبدیل نمون. این جمله خیلی جمله در واقع پرمطلبی است. ما تو تزکیه دو گام اصلیمون، گام اول تزکیه عملی است، گام دوم تزکیه اخلاقی. در تزکیه عملی ما باید کارهای بد، زشت، معصیت‌آمیز، منحطی که انجام میدیم رو ترک کنیم و کارهای زیبا، متعالی، رشدآفرین رو انجام بدیم. به این میگن تزکیه عملی، یعنی باید جوری خودمون رو در واقع بار بیاریم که دیگه رفتار بد از همون سر نزنه، کارهای خوب رو ترک نکنیم. تو تزکیه عملی سه تا گام، حالا این بحثا تو این شراب طهور نوشته شده، تو سیدی عرفان عملی هم که دست عزیزان هست توی اونم توضیح داده شده. برای تزکیه عملی سه تا کار توصیه شده از طریق بزرگان وادی سیر و سلوک. اینه که میگن سالک الالله صبح در آغاز روز وقتی از خواب بیدار شد و شکر این که خدا دوباره او رو زنده کرد، به جا آورد، سجده شکری کرد، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی به احمده و عبده، بعد از اینکه شکر دوباره زنده شدن بعد از مرگ خواب شبانه رو به جا آورد، اولین کاری که میکنه با خودش مشارط هست، یعنی قرار میذاره، شرط میکنه که امروز رو چگونه طی کنیم، چگونه مصرف کنیم، با چشمش، با گوشش، با دستش، با پاش، با زبانش، با فکرش، با دلش، با ظاهرش، با باطن خودش قرار میذاره که امروز رو چگونه مصرف کنیم. این فرصت بسیار گرانبها رو که خدا در اختیار ما قرار داد، اگر در حین خواب مرگ ما رسیده بود همه ی عالم رو هم میدادیم، یک ثانیه از امروز در اختیار من قرار نمیگیره. پس چقدر گرانبهاست امروز؟ خب امروز رو چجوری مصرفش کنیم؟ یه جوری مصرفش کنیم که ما رو به رستگاری، به رضوان الهی، به بهشت الهی نائل کنه دیگه. با همه وجودش قرار میذاره امروز اینجوری رفت عمل کنیم. چشم چه جور نگاهایی بکن، گوش به چه چیزایی گوش بسپار، زبان چه حرفایی بزن، فکر به چه مطالبی بیندیش، دل به چه چیزی دل ببند، دست چه چیزی بنویس، چه کاری بکن، پا به کجا قدم بگذار، تمام وجودش رو قرار میذاره چه جوری رفتار بکنه. این میگن مشارطه یا آغاز روز. در طول روز مراقبه داره، یعنی مراقبه همه این اعضاء و در واقع اجزاء ظاهری و باطنی وجودشه که اون شرط اول روز رو تخلف نکنه، یعنی مواظب چشمشه، مواظب گوشش، مواظب زبانش، مواظب دستش، پاش، فکرش، دلش، همه وجودش. اینم مراقبه در طول روزه. وقتی روز به پایان رسید، حالا شد شب و دیاله میخواد کم کم بره تو بستر بخوابه، حالا باید محاسبه کنه، پیشنه یک گزارش عمل کرد بگیره از تمام اجزای وجودش، ببینه امروز چشمش چه نگاهایی، گوشش چه مطالبی رو گوش سپرده، زبان چه حرفایی زده، دست چه چیزایی نوشته، چه کارایی کرده، پا به کجا قدم گذاشته، اندیشه به چه فکر کرده، دل به کجا دل بسته و امثال اینا. از همه اینا یه گزارش عمل کرد بگیره و این رو با اون شرط و قراری که اول روز گذاشته بود مقایسه کنه. حالا اگر دید که اون شرط ها مراعات شده، سجده شکر به جا بیاره، بگه خدایا من که خودم رو خوب میشناسم، من آدمی نبودم که اگه تو منو به حال خودم رها میکردی به این قشنگی این شرط ها رو مراعات کنم، این توفیقی بود از جانب تو، لطف تو بود، رضا شکر خدا رو به جا میاره. و چون شکر به جا میاره، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت رو افزون میکنه، رضا این توفیقی که امروز نصیب شد در قبال این شکری که کرد فردا چند برابر خواهد شد. اگرم نه خدای ناکرده دید که چشم نگاه هرزه ای کرده، زبان سخن یاوه ای گفته، دست کار نادرستی کرده، پا به جای نادرستی قدم گذاشته یا امثال این خطاها، اونجاست که استغفار و توبه میکنه. اول البته خودش رو مورد عتاب قرار میده، اون عضو متخلف رو میگه ای چه بلایی بود به سر من و خودت آوردی، ای فرصتی که باش میشد بهشت الهی و رضوان رو خرید سبب نیران و غضب الهی کردی، چرا این کار رو کردی؟ و بعدم تنبیه میکنه اون عضو رو، وادارش میکنه به یه کار مستحب به میزانی که اون لذتی که از راه اون کار حرام برده بود از زیر دندون این عضو بیرون کشیده بشه. حالا اگر چشم نگاه آلوده‌ای کرده، اون چشم رو دیگه نمیذاره اون شب بخوابه، تا صبح میگه شب زنده‌داری کنیم، مثلا یه دور ختم قرآن میکنیم. هر عضوی به تناسب اون، اگه مثلا کام لقمه شبهناکی خورده خدای ناکرده، قصد روزه میکنه فردا رو، بر ترتیبی اون لذتی که از راه گناه اون عضو برده رو در واقع از زیر دندون عضو میکشه بیرون و بعدم استغفار رو توبه میکنه. این برنامه یک شبانه روز سالکه، مشارطه ی آغاز روز، مراقبه ی طول روز و محاسبه ی پایان روز. حالا اگر این رو مداومت کنه مدتی، کم کم تو محاسبات آخر شبش میبینه دیگه موارد تخلف بسیار کم شده و همینجوری پیشرفت میکنه تا جایی که دیگه میبینه نه دقیقاً شرطهای آغاز روز در طول روز مراعات میشه، هیچ تخلفی سر نمیزنه. اینجاست که اون مرحله تزکیه عملی به نتیجه رسیده. یعنی در واقع اعضای خودسر و وحشی وجود انسان رام شدن، مثل یه اسب وحشی که رامش میکنن. اسب وقتی وحشیه بی خودی شیهه میکشه، گاز میگیره، لغت میزنه، کارهای بی رویه میکنه، اما وقتی رامش کردن دیدین چقدر آرام و راهوار میشه. چشم و زبان و دست و پا و همه وجود ما اینجوریه. اینا مثل حیوانات وحشی میمونن، تا رام نشدن این زبان زخم زبان میزنه، نمیدونم تهمت میزنه، دروغ میگه، حرف لغو میزنه، سخنان وسوسه آمیز به زبان جاری میکنه، هزار یه جور بلاست که دیگه پرگناه ترین عضو بدن انسان زبانشه دیگه. لذا حدیث داریم که بیشترین چیزی که آدمها رو با سر واژگون میکنه در آتش دوزخ زبانه. چشم وحشیه، گوش وحشیه، دست وحشیه، پا وحشیه، اینا رام میشن از طریق این برنامه مشارط مراقب محاسبه بعد از یه مدتی. این مرحله تزکیه عملی است. پس اعمال رو با اختیار خودش آدم باید به میدونش بیاد و اصلاح کن. اما در صفات و اخلاق اینجوری نیست که دیگه مثل اعمال بشه وارد شو. بله کارهایی رو باید ما انجام بدیم، اما لایه دوم وجود ما که لایه صفات ماست دیگه مثل لایه فعل اونجوری 100% تحت اراده ما نیست، یا لااقل بگیم به سادگی تحت اراده ما در نمیاد. اونجاست که اولا باید به تعبیر کتاب باید نظر کرد، باید نگاه کرد، یعنی باید فهمید که من فلان اخلاق بد رو دارم، فلان اخلاق پسندیده و خوب رو ندارم. باید اول نگاه کرد، پی برد، چون بعضی از آدم ها اصلا نگاه نمی کنن. چون نگاه نمی کنن اصلا فکر می کنن هیچ عیبی درشون نیست، همه کمالات رو دارن. پس اول باید یه نگاه کرد، پی برد که من چه صفات نیک چه صفات بدی دارم. بعد حالا می خواهیم این صفات اصلاح بشه. صفات اصلاح بشه ما کارهایی می تونیم بکنیم که زمینه تصحیح صفات اخلاقیمون فراهم بشه، اما حقیقتش اینه که اینجوری نیست که 100% باشه. باید بعد از این تلاشی که کردیم چشم به آسمان بدوزیم و خدای متعال انشاءالله او عنایت کنه که تلاش های ما مثمر ثمر واقع بشه، صفات بد از وجودمون ریشه کن بشه، صفات خوب در وجودمون مستقر بشه. بعد از اینکه شناختیم دو تا نکته اساسی، حالا این بحثا رو دیگه مفصل واردش نمیشم چون قبلا شاید اشاره کردیم، تو سیدیا هست بحثا، تو کتاب شراب طهور هم هست این بحثا. علی ای حال دو تا نکته خیلی مهمه در صفات. یکی این که اگر صفتی رو انسان بخواد کسب بکنه، راهش اینه که عمل متناسب با اون صفت رو فراوان انجام بده، ولو اول چون آدم اون صفت یا اون ملکه اخلاقی رو نداره اون کار براش خیلی سخته. اما خب اگر میخواد اون ملکه به دست بیاد باید اون سختی رو تحمل کنه، به هر زوری شده اون کار رو انجام بده. مثلا سخاوتمند نیست، خب سختش پول دادن به فقیر، ولی بده، انفاق کنه، هدیه بده، سوغاتی بیاره برای این و اون، به هر زوری شده، ولو به جونش واسه این پوله، ولی هر جوری شده این کار رو بکنه. کم کم هی آسان‌تر میشه، آسان‌تر میشه، در اثر تکرار این عمل اون ملکه اون کار خوب در روح او ایجاد میشه، یعنی صفت متناسب با اون کار خوب در روح او تثبیت میشه. و به همین دلیل هم هست که اگه صفات بد رو بخواید از وجودتون بکنید باید ضد اون صفت رو مکرر انجام بدید. یعنی یک کسی مثلا اگر بخیله بخواد بخل رو بکنه، ضد صفت بخل چیه؟ بذل و بخشش کردن، انفاق کردن، عطا کردن، هدیه دادن، احسان کردن، باید این کار رو مکرر انجام بده، چون ضد اون صفت معالجه میشه. مثل بیماری های جسمی دیگه، شما دیدید یک کسی گرمیش کرده چیکار میکنن؟ خونکی بهش میدن میخوره خوب میشه. یک کسی نمیدونم از اون ور سردیش کرده، یه چیز گرمی بهش میدن میخوره خوب میشه. صفات اخلاقی ما هم همینه، باید با ضد رفتارهای ضد اون صفت منفی به میدونش رفت تا اون رو ریشه کن کرد. یا اگر صفت مثبتی میخوایم ایجاد کنیم، با رفتارهای متناسب با اون صفت مثبت باید به میدون بریم، مکرر انجام بدیم تا اون صفت مثبت حاکم بشه. پس یکی استفاده از عصر ایجاد ملکه از طریق تکرار عمل، دوم از طریق اصل مجالست که بارها گفتیم همنشینی بسیار مؤثره، مجالست و مؤثره، انسان از همنشین خودش اثر میپذیره. لذا هر خلق خوبی رو که میخوام پیدا کنم، برم یه آدمی که اون اخلاق خوب رو داره پیدا کنم، باش رفیق شم، باش مراوده کنم، نشست و برخاست کنم، معامله کنم، گفتگو کنم، با هم درس بخونیم، با هم تفریح بریم، با هم آمد و شد داشته باشیم، به تدریج اون صفت خوب او به من هم سرایت میکنه، خصوصا اگر رابطه صمیمیت و محبت برقرار بشه که به سرعت اون صفات خوب رو منتقل میکنه. و به همین دلیلم هست که اگر صفت بدی در من هست که میخوام اون صفت از وجودم رخت بربنده، راهش چیه؟ راهش اینه که مراوده و ارتباطم رو با دارندگان اون صفت بد قطع کنم. دقت کردی؟ یعنی مثلا اگر صفت حسادت خدا اینا کرده در من هست و میخوام این از من رخت بربنده، راهش اینه که ارتباطم رو با دوستان حسودم قطع کنم. چون وقتی با آدم حسود میشینم، این دوتا حسادتی که در من و او هست هم دیگر رو تشدید میکنن، تقویت میکنن. ارتباطم رو قطع کنم با آدم هایی که نه بلند نظرن، خیلی به راحتی میتونن موفقیت ها، پیشرفت ها، برخورداری های دیگران رو هضم کنن، ببینن، حتی خوشحال بشن به خاطر موفقیت ها و پیش افتادن های دیگران، با اونجور آدم ها بشینن. پس دوتا اصل شد برای تغییر صفات. بعد از اینکه پی بردم چه صفت خوبی یا بدی دارم، چه صفت خوبی رو ندارم و چه صفت بدی رو خدای نکرده دارم، راه تصحیح استفاده از این دوتا اصله. یکی تکرار عمل برای ایجاد ملکه، یا ترک عمل برای به تدریج انشالله رهیدن از اون ملکه از طریق رفتارهای متضاد، و دومم استفاده از اصل مجالسه، چه مجالست با دارندگان صفات خوب، چه قطع مراوده و مجالست با کسانی که اون صفت بد رو دارن. اما همه اینها تقلاهای اولیه ماست. حقیقتش اینه که اونجوری دو تا چهار تا اینا جواب نمیده. باید این کارا رو کرد، اما بعد باید واقعا التماس کرد از خدا، از خدا خواست که خدایا این صفت بد رو من میدونم دارم، خودت کمک کن که از شر این من نجات پیدا کنم، من رو رها کن از این. با دعا صفات خوبی هم که آدم داره شکر کنه، به پای خودش ننویسه، مغرور نشه که من مثلا داره این صفت خوب هستم، عطیه الهی بدانه و سپاسگزار خدا باشه. خب گفتیم شکرم اضافه میکنه نعمت رو. لذا همین تشکری که از خدا میکنی که خدایا ممنونتم این صفت خوب رو به من دادی، سبب میشه که این صفت در تو قوی تر هم بشه. ضمن این که صفات بد رو هم ملتمسانه باید رفتر خونه خدا و از خدا خواست که خدای متعال کمک کنه انسان از شر اون صفت منفی رها بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد معجل فرجه.